سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی هستم. از تازه ترین های این برنامه، رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حزب التحریر جوانان افغانستان را به فعالیت های تروریستی تشویق میکند. حزب التحریر چیست و حکومت برای جلوگیری از فعالیتش در افغانستان چه کرده است؟ معاون اول ولسی جرگه افغانستان مدعی است که شمار از حلقات در داخل نظام از داعش حمایت میکنند. تفصیل اظهارات ظاهر قدیر و نیز عکس العمل شورای امنیت ملی تا لحظات دیگر. جنگ برای بازپسگیری یمگان به شدت جریان دارد. معاون والی بدخشان میگوید جنگجویان طالبان در ولسوالی یمگان نسبت به گذشته نیرومندتر شدند. در پی اعدام دو رهبر اپوزیسیون در بنگلادش، این کشور به حال آماده باش در آمده است. این که چرا، تا لحظات بعد به شما با تفصیل میگوییم. و بر اساس یک گزارش، پوتین در تهران با خامنه‌ای دیدار کرده است. از جزئیات مسافرت رئیس جمهور روسیه به تهران به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها برمیگردیم از سلطان محمد سرور که امروز مسئول تهیه خبرهای منطقه و جهان است. میشنویم که چه خبرهای نو دارد. سرور صاحب، یک مرور سری لطفاً.
تشکر از شما. سرخط اخبار منطقه و جهان میگه که رئیس جمهور روسیه برای گفتگو با رهبران ایران امروز وارد تهران شد. حکومت عراق پروازها به سوی منطقه خودمختار کردستان را متوقف ساخته است و مقامهای بلژیم میگویند که به ارتباط حملات تروریستی اخیر در پاریس، 16 نفر در مربوطات بروکسل پایتخت این کشور بازداشت شدند.
تشکر، خبرهای جالب دارین، منتظر شما میمانیم. اما اول آخرین رویدادهای خبری افغانستان را از فریبا واحدی میشنویم.
سلام شنوندای عزیز، من ویدا برکی هستم. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس اجرایی حکومت از فعالیت سازمان حزب التحریر در افغانستان ابراز نگرانی می کند. ولسی جرگه از پیامدهای ناگوار ادامه گروگانگیری ها در کشور هشدار می دهد. و شماری از فعالان مدنی می گویند که حکومت خود نمی خواهد تا کمیته گزینش به کار آغاز کند. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که یک سازمان به نام حزب التحریر، شاخه ملکی مربوط به شبکه‌های تروریستی، جوانان افغان را به فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌کند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران گفت که این حزب به گونه وسیع فعالیت دارد و به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های آن تاکنون در کشور اقدامات صورت نگرفته است.
سازمان به نام حزب التحریر فعالیت های زیادی دارد در محیط اکادمیک و در سطح اجتماع و در بین جوانان. در حقیقت این حزب شاخه غیر رسمی یا ملکی احزاب تروریستی است.
این در حال است که اخیراً به تعداد 27 تن از محصلین پوهنتون ننگرهار به اتهام آتش زدن بیرق افغانستان و بلند کردن بیرق داعش از سوی امنیت ملی بازداشت شدند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید گروگانگیری افغانها به شکل گروپی در حقیقت دسیسه و توطئه بسیار خطرناک را در کشور در قبال خواهد داشت. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که این مسئله سبب خواهد شد که کشور شاهد جنگ های قومی و مذهبی باشد.
گروگانگیری هموطنهای عزیز ما به شکل گروه‌ها زمانبندی شده، این در واقعیت امر یک دسیسه و توطئه بسیار خطرناکی را در قبال ملت متحد افغانستان نشان می‌دهد.
این در حال است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت امروز گفت که تعداد از مسافرین که به روز شنبه در زابل ربوده شدند به خاطر جستجوی آنها نیروهای افغان سخت تلاش دارند. چند پیش هفتن است افغانها به شمول زنان و کودکان از ولسوالی گیلان، غزنی، اختطاف و در ولایت زابل از سوی گروه داعش سر بریده شدند که این مسئله سبب مظاهره وسیع چندین هزار نفری در کابل شد. و خبر اخیر هم این که شماره از فعالان جامعه مدنی میگویند که حکومت افغانستان نمیخواهد تا کار کمیته گزینش آغاز شود و تلاش هایی را که برای آغاز کار این کمیته نیز انجام شده است قربانی سیاست هایش می کند. عزیز رفیع رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر بیش از این تأخیر در آغاز کار کمیته گزینش به میان آید برای رهبران حکومت پیامد خوب نخواهد داشت. آقای رفیع گفت که رهبران حکومت وحدت ملی تلاش دارند تا با معرفی چند تن از سوی خودشان به نام فعالیت جامعه مدنی برای کمیته گزینش کار این کمیته را به تأخیر اندازند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم سلطان سرور تقدیم می کند.
رئیس جمهور روسیه برای گفتگو با رهبران ایران امروز وارد تهران شد. انتظار می رود این گفتگوها بیشتر روی بحران سوریه متمرکز باشند. مسکو و تهران از حامیان عمده رژیم بشار اسد در جنگ داخلی سوریه می باشند. روسیه که در برابر تحریم های بین المللی بر رژیم سوریه خود را سپر ساخته است، به تاریخ 3 ماه سپتامبر گذشته حملات هوایی خود را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش و دیگر گروه های اسلامگرا در سوریه آغاز کرد. تهران هم مشاوران نظامی خود را برای حمایت از رژیم بشار اسد به سوریه فرستاده است. قرار است ولادیمیر پوتین در یک اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز در تهران اشتراک کند. حکومت عراق پروازها به سوی منطقه خودمختار کردستان در شمال این کشور را به خاطر حملات هوایی روسیه در نزدیکی این منطقه در سوریه برای 2 روز متوقف ساخته است. مقامات اداره هوایی ملکی عراق گفتند که پروازها به شهرهای اربیل و سلیمانیه برای حمایت مسافران متوقف ساخته شده، چون راکت‌های کروز و طیاره‌ها در حرکت از سوی بحیره کسپین به سوریه از شمال عراق عبور می‌کنند. این اداره گفت که دیگر میدان‌های هوایی عراق به فعالیت عادی خود ادامه خواهند داد. مقام‌های بلژیم می‌گویند که 16 نفر در مربوطات بروکسل پایتخت این کشور اواخر دیروز بازداشت شدند. این افراد در عملیات پلیس با ارتباط حملات تروریستی 10 روز پیش پاریس دستگیر شدند. سرانوالان بلژیم اوایل امروز گفتند که صلاح عبدالسلام مظنون کلیدی متولد فرانسه شامل بازداشت شدگان نیست. مقام‌های بلژیم گفتند که جزئیات در مورد هویت افراد دستگیر شده و اتهامات وارد بر آنها را داده نمی توانند، چون عملیات ادامه دارد و افشای نام افراد دستگیر شده امکان دارد و تحقیقات ضرر برساند. پلیس اسرائیل میگوید 2 دختر نوجوان فلسطینی قبل از اینکه یک پلیس به سوی آنها تیراندازی کند، یک مرد بزرگسال را در یک بازار بیت المقدس با ضرب قیچی مجروح ساختند. پلیس گفت که یکی از این دختران کشته و دیگر زخمی شد. مرد 70 ساله که گفته می شود جراحت های سطحی برداشته، معلوم شد که او هم فلسطینی بود. این حادثه امروز در بازار مهانی یهودا در وسط شهر بیت المقدس رخ داده است. مهاجمان فلسطینی در 2 ماه گذشته 18 نفر اسرائیلی را کشتند. اکثریت آنها به ضرب چاقو کشته شده. از سوی دیگر 88 فلسطینی در نتیجه تیراندازی اسرائیلی ها کشته شدند. و از یک تخته سنگ یادگاری برای گرامی داشت بیش از 6000 یهودی که هنگام جنگ جهانی دوم از چکسلواکیا به مینسک انتقال داده شده سپس در آنجا کشته شدند، در پایتخت بلاروس پرده برداری شد. این تخته سنگ یادگاری امروز به مناسبت 70مین سالگرد رسیدن اولین گروهی از این یهودیان به بلاروس پرده برداری شد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش آب و هوا از همکارم همیرا الکوزی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 2. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 0. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین 4. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 8. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 3. گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 4. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 18. و بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 16.
تشکر که با ساعت خبری 5 هستید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از فعالیت حزب التحریر در افغانستان نگران است. از عبدالله عبدالله بشنویم که حکومت برای جلوگیری از فعالیت این حزب چه کرده.
تا به حال او توجهی که باید میشد در مورد من فعالیت ها از این حزب یا تحت عنوان از این حزب کار و اقدام صورت نگرفته.
تفصیل این و معلومات در مورد حزب التحریر در یک گفتگوی مفصل تا لحظات دیگر. معاون اول ولسی جرگه افغانستان ادعای دارد این چنین:
در خود بین حکومت در اردانهای امنیتی و شورای امنیتی که وقت داعش پیدا میکنه سپورت میکنه بین قضاوت شما کنید ما چی کنید.
تفصیل اظهارات ظاهر قدیر و نیز عکس العمل شورای امنیت ملی تا لحظات دیگر. همچنین در همین ساعت خبری پوتین و خامنه ای در تهران چه گفتند تا لحظات دیگر میشنوید. در جریان هستید که در پی حملات پاریس وضعیت اضطراری امنیتی در بلژیم همچنان ادامه دارد. با یک خبرنگار آزاد در بلژیم در مورد آنچه در بروکسل پایتخت این کشور میگذرد مصاحبه کرده ایم.
مترو نزدیک خانه هست ولی متاسفانه دروازه زیر ما بسته دیدم. پلیس و آرمی به هر دروازه از این مترو به اصطلاح استاد هستند.
و در مسائل پولی و اقتصادی جستجو کرده ایم که تلاش افغانستان بانک برای جلوگیری از کاهش نرخ افغانی در برابر دلار آمریکایی چقدر موثر بوده.
امروز در مارکت ما با اساس مداخله در افغانستان بانک پول افغانی ارزش خود بلند ساخته و پس با ارزش شده.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. بازم خوش آمدید. پیش از همه میپردازیم به نگرانی رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مورد فعالیت حزب التحریر در این کشور. عبدالله عبدالله امروز در کابل گفت که این حزب جوانان را به اجرای فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌کند. آقای عبدالله در نشست شورای وزیران همچنان گفت که برای جلوگیری از فعالیت‌های حزب التحریر اقدام نشده است. سحر لیوال جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید بانک فعالیت های حزب التحریر از دید نیروهای امنیتی به دور نبوده، اما اقدامات لازم برای جلوگیری از فعالیت های این حزب در کشور صورت نگرفته است. عبدالله عبدالله در آغاز نشست شورای وزیران به روز دوشنبه در کابل گفت این حزب که در حقیقت یک شاخه از احزاب تروریستی است در افغانستان فعالیت گسترده داشته است. او گفت که این سازمان همواره در میان جوانان فعالیت دارد و آنان را به انجام فعالیت های تروریستی تشویق می کند.
در حقیقت این حزب شاخه غیر رسمی یا ملکی احزاب تروریستی است که تشویق می کند نسل جوان و مردم برای رفتن به طرف فعالیت های تروریستی و این فعالیت ها به شکل وسیع صورت گرفته و فکر می کنم که از نظر ارگان های امنیتی به دور نبوده، اما تا به حال او توجهی که باید می شد در مورد من فعالیت ها از این حزب یا تحت عنوان از این حزب کار و اقدام صورت نگرفته.
آقای عبدالله گفت که حزب تحریر یک حزب سیاسی نیست و هیچ کس نمی تواند با استفاده از نام حق، آزادی و دموکراسی برای پیشبرد اهداف تروریستی و برای ایجاد ناامنی ها در کشور استفاده کند. سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه افغانستان به رادیو آزادی گفت که حزب تحریر در این وزارت ثبت نیست و نه درخواست به این هدف برای آنان ارائه شده است. قبل از این حزب تحریر افغانستان را یک کشور اشغال شده نامیده و جنگ طالبان در برابر نیروهای بین المللی در این کشور را دفاع عنوان کرده است. این حزب در سال 1953 میلادی از سوی یک روحانی فلسطینی تأسیس شد و گفته می شود که فعالیت‌هایش را پس از سقوط طالبان در افغانستان آغاز کرده است. رئیس اجرای حکومت افغانستان در حال از نفوذ گروه‌های افراطی در ساحات آکادمیک سخن می‌زند که چند روز قبل ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 27 مؤسسه پوهنتون ولایت ننگرهار را داشتن رابط با شبکه‌های تروریستی بازداشت کرد. همچنان این در حال است که حدود 1.5 ماه قبل نهاد موسوم به واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفت که شواهد وجود دارند که برخی از شاگردان مکاتب از سوی گروه‌های فعال شورشی جذب شدند و تاکید کرده بود که نهادهای امنیتی افغانستان باید مانع فعالیت افرادگرایی در مکاتب کشور شوند. اما در گذشته ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته بود که فعالیت‌های مخفیانه حزب تحریر در افغانستان تحت نظارت قرار دارد و در صورتی که مقام‌های بلندرتبه افغانستان هدایت بدهند ریاست امنیت ملی برای جلوگیری از فعالیت این حزب اقدام میکند. اما این اولین بار است که یک مقام بلند رتبه حکومت افغانستان درباره فعالیت های وسیع حزب تحریر که یک شاخه تروریستی خوانده می شود به وضاحت حرف زده است. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان با توجه به تجارب گذشته از حکومت می خواهد تا هر چه زودتر جلو فعالیت این گونه گروه ها را در کشور بگیرد. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو زودی روی اقدامات عملی در این مورد تاکید کرد.
اون یا تحریکا که جور شو با خلاف نظام باشه بعد مسئله داره که جلوی همین طور تیز با بگیره، ولی اینا تش پشوار با گفتن نمیشه، باید عملی اقدام صورت بگیره و جلوی همین همی رقم ازبا تحریکا را جلوش گرفته شو. اگر جلوش گرفته نشوه اینا عواقبی بسیار خطرناک داره.
اما رئیس اجرای حکومت افغانستان در رابطه با چگونگی اقدامات حکومت این کشور برای جلوگیری از فعالیت حزب تحریر اشاره‌ای نکرده است. گفته نیست که قبل از این گزارش‌های وجود داشت که گویا شماری از احزاب سیاسی در داخل کشور به گونه آشکار به هدف تامین منافع کشورهای همسایه فعالیت می‌کنند.
نگرانی رئیس اجرای حکومت افغانستان در مورد فعالیت حزب تحریر در افغانستان گزارش بوده از سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل. عبدالله امروز در کابل گفت که برای جلوگیری از فعالیت این حزب اقدامات لازم صورت نگرفته و افزود که این حزب جوانان را به اجرای فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌کند. نظر حکومت افغانستان را درباره حزب تحریر شنیدید، اما کارشناسان در این مورد چی میگویند؟ جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان و کسی که از حزب تحریر شناخت دارد به این حزب به عنوان یک گروه تروریستی خطرناک نگاه میکند. اینکه حزب تحریر کدام حزب است و در کجا فعالیتش را آغاز کرد از آقای کوهستانی میشنویم. این سوال را تمیم اخگر خبرنگار ما در کابل در آغاز این گفتگو با آقای کوهستانی مطرح کرده است.
حزب تحریر یک سازمان نو تاسیس نیست. زمان تاسیس از این برمیگرد با آغاز جهاد مسلحانه فلسطین در برابر اسرائیل و برخی علاقات یهودی بر جلوگیری از جهاد فلسطین گروهی را به نام حزب تحریر به وجود آوردند که طرفدار ایجاد خلافت کبیر اسلامی بود است و در او زمان درگیری‌های به وجود آمد و بالاخره در حوزه خلیج این سازمان از میان رفت و در دوران جهاد به افغانستان انتقال کرد و جایگزین تنظیمای جهادی را ساختند، چون از نظر مبارزات مسلحانه را اینا مردود میپنداشتند. برخی از جوانان مربوط به احزاب جهادی اکثرا که سرخورده بودند، مخصوصا جوانان حزب اسلامی به این جریان پیوستند. در این سالیان اخیر البته من شخصا دو سه بار به طور رسمی با هیئت رهبری از این سازمان که از ما دعوت داشتند مذاکرات داشتیم، ملاقاتای مشخصی را انجام دادیم، دلایل خود داشتیم، همراهشان صحبت کردیم. سال قبلی پرچم داعش را بلند کردند، یک تعداد از اینا در بعضی حوزه ها به شکل مخفی و علنی و تعداد از اینا در اونجا دستگیر شدن، رسما دوسیه دارن، ابلاغیه‌ای را پخش کردن. اینا در دانشگاه ها و مراکز علمی فرهنگی کار میکنن، ابتدا به نام مبارزات مدنی مردم جذب میکنن، بعد از او که خوب مطمئن شدن فعالیت های مسلحانه را هم دال حاضر شریک میسازن علیه نیروهای دولتی و نیروهای خارجی. در حقیقت یک سازمان در حال حاضر تروریستی و بسیار خطرناک است به افغانستان.
آیا بر علاوه گروه داعش با طالبان هم اینا روابط دارن یا نه؟
تا جایی که ما در کاپیسا به طور مشخص دیدیم، اینا در کاپیسا پرچم داعش بلند کردن، ریاست امنیت کاپیسا و اینا را گرفتار کردن، در وجود عملیات تروریستی بودن. احتمالاً با حرکات طالبان هم در بعضی از ولایات اینا هماهنگ باشن.
بر علاوه ولایت کاپیسا دیگه کدام ولایت است که ممکن اینا
در اکثریت جغرافی افغانستان اینا فعالیت دارن؟ به طور مجموعی از جنوب تا شمال و اینا بیشتر در بین نسل جوان، کسایی که احساساتی و نوجوانا هستن، اینا فعالیت دارن، اونا رو به سادگی میتونن جذب بکنن. و من اطلاعاتی که دارم اینا از طریق پنتون کابل و همکاری بعضی از علاقات از پنتون کابل افرادی رو به سوریه فرستادن که بعدا در جنگ بیجی این افراد کشته شدن، یعنی افرادی بودن از شمال افغانستان که رفته بودن از هر طریقی که ممکن بود به جنگ سوریه به نفع داعش. بالاخره اینا با گروهای تروریستی و تندرو بسیار رابطه ارگانیک و نزدیک دارن.
اینکه حکومت در حال حاضر اقدام کنه در مقابل از این اقدام حکومت چقدر مفید خواهد؟ خواهد بود؟
برداشت من این است که سال قبلی در یکی از ملاقات‌های ریاست عمومی را تذکر دادن که شامل لیست سازمان‌های تروریستی دارند این سازمان حزب تحریر، اما این که چون در بین جوانان زیاد ریشه دارند باید کار تبلیغاتی از طریق منابر علما بخشای فرهنگی دستگاه امنیتی افغانستان عمل بکنن، اهداف از اینا را به طور مشخص اینا را باید از طریق منابر توزیع کنن. با گرفتاری و تهدید من فکر میکنم نمیتونیم در مجموع به نتیجه کلان برسیم.
گفتگویی بود با جاوید کوهستانی، کارشناس افغان، درباره فعالیت حزب تحریر در افغانستان. آقای کوهستانی حزب را گروه تروریستی بسیار خطرناک توصیف کرد. شما هم می توانید با ما در این مورد در تماس بشوید و نظریاتتان را به اشتراک بگذارید از طریق فیسبوک، facebook.com/azadiash. اگر تلفن افغان بیسیم دارید با شماره 818 با ما پیام های کوتاه بفرستید و به این شماره ها می توانید با ما زنگ بزنید و پیام بگذارید. 0727-4361 و 0042-0221-1241 15 که شماره از دوستان می کار کردن.
از پیام های شما
در مردم قلعه زاوید حکومت رسی نمیکنه. ما مردم های دستی طالب چورو چپا و بخی به عذاب هستیم. ما مردم های نمیمانه که در کلینیکا در مریضا برویم، مریضی خدا مالجه کنیم. ایس برین طرف قندوز روی قندوز بند است، ایس برین طرف مزار روی مزار بند است. ما مردم دای بینی طالب چاگه دای جا دای بینی ظلم دخ و ماخر دای جا دای شش مطالع دای. ما مردم هیچ حکومت رسی نگده در منطقه قلعه زاوید
ای دستی طالب هایی سید شروع چپا ما مردم بیخی به عذاب هستیم. یک ماه میشود دول سوالی دشتی هرچی ولایت قندوز جنگ است. مردم خانه همه رفته بیرون، همی زمستان است، هوا سرد است، دکانه نیست پشت سوخته هستند. ما خود هم دکاندار هستیم. ما مردم بسیار خسته هستیم.
اسمم گلاغاز، از ولایت هرات در پانتون پکتیا 15 استبداد میخوانیم. در این پانتون که از ظلم و استبداد به حول خود رسیده هیچ لایحه های جدیدی که آمده قابل تطبیق نیست. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخوانیم به خود از وزارت تحصیلات عالی که در این مشکلات محصولین ولایت پکتیا رسیده کنه که این مردم ظلم و بیخی از حد گذشتانه. با احترام.
تشکر که ساعت خبری 5 را از رادیو آزادی میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر میشنوید که معاون اول ولسی جرگه افغانستان مدعی است که شماره از حلقات در داخل نظام از داعش حمایت میکنند. تفصیل اظهارات ظاهر قدیر و نیز عکس العمل شورای امنیت ملی تا لحظات دیگر. همچنان پوتین در تهران با خامنه‌ای دیدار کرده است. از جزئیات این دیدار و مسافرت رئیس جمهور روسیه به تهران به شما خواهیم گفت. اما حالا بشنویم که برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان سفر اعضای کانگرس آمریکا به افغانستان را مثبت خوانده، میگویند که باید از آن نفع همه جانبه برده شود. معاون دوم این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که اعضای کانگرس آمریکا می توانند بر حکومت آن کشور فشار آورند تا کمک هایش را به افغانستان افزایش دهد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که ویدا برکی تهیه کرده است.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان بدین باورند که حکومت افغانستان میتواند از طریق نماینده های امریکا کمک های آن کشور را بیشتر جلب کند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با در نظر داشت وضعیت نامناسب امنیتی کنونی و برخی مشکلات روزافزون دیگر در کشور باید تلاش شود تا کمک های امریکا به افغانستان افزایش یابد. و افزود که اعضای کنگره امریکا میتوانند بر حکومت آن کشور فشار آورند تا کمک هایش را با افغانستان افزایش دهد.
کانگرس دغه راتګ واقعیتونو خبر کونه نو دا به هغه تفاهمنامی قراردادونه چې امریکا
آمدن اعضای کنگره و آگاهی دادن از واقعیت های تفاهمنامه و قراردادهایی را که با امریکا داریم در آن سهولت های زیادی به وجود خواهد آورد و در زمان عاجل برای آن اقدام خواهند کرد. قبلا که اینها آمده بودند هم نتایجی در پی داشت و اکنون نیست که موقع و حالات فرق کرده، چون نیازها و تهدیدات بیشتر شده و چون این دوستی استراتژیک نیاز است تا بیایند. و من آمدن اعضای کنگره را
نفع هر دو کشور می دانم.
آقای احمدزه ابراز امیدواری کرد که اعضای کنگرس امریکا با اعضای شورای ملی افغانستان نیز گفتگو کند. راب ویتمن، مدلین بوردالو، دونالد نورکراس، الیس تیفانیک، رابرت پتنگر، بیل فلوریز، مایک میلر، کرای کولیر، برین گایرت و مایکل ده تن از اعضای مجلس نمایندگان کنگرس امریکان که به افغانستان آمدند. آنان شام روز شنبه در دیدارشان با رئیس جمهور اشرف غنی از برنامه های حکومت افغانستان حمایت نموده تعهد کردند که کنگرس امریکا از موقف این کشور دفاع خواهد کرد. در این حال مرکز مطالعات استراتژیک امریکا برای افغانستان میگوید که حکومت افغانستان باید موقف قوی را انتخاب نموده و از اقدامات ضد نقیض دست بردارد تا بتواند توسط نماینده های کنگرس امریکا کمک های بیشتر را به این کشور جلب کند. روح الله امین رئیس این مرکز به رادیو آزادی گفت
افغانستان هم در کنگرس امریکا موافقین و مخالفین خودش دارد. وقتی اونا به افغانستان اینا سفر میکنن معمولا نه در همه مواقع یک تعداد از کنگرسمنا قصد سفرشان است که استدلال کافی یا واقعیت های افغانستان از نزدیک ببینن تا بتونن وقتی میرن برمیگردن به کنگرس استدلال بهتری اونجا بکنن. یکی از مسائلی که ما را بسیار متزلزل می‌سازد در چشم اونا ایست که ما دورنگی و دوکاری بکنیم.
آقای امین گفت که حکومت افغانستان باید تلاش نماید تا آن اعضای مجلس نمایندگان کنگرس امریکا را که مخالف این کشور نیز اند قانع بسازد تا کمک‌هایشان را با این کشور افزایش دهد. قبل از این نیز برخی از اعضای کنگرس امریکا به افغانستان سفرهای داشتند و مقامهای افغان نیز این سفرها را مثبت عنوان کردند که در آن زمان با مشکلات زیاد رسیدگی شده و همکاریهای لازم نیز صورت گرفته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در جریان هستید که در پی حملات پاریس وضعیت اضطراری امنیتی در بلژیم همچنان ادامه دارد. با خبرنگار آزاد در بلژیم در مورد آنچه در بروکسل پایتخت این کشور می‌گذرد مصاحبه کرده‌ایم. بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد اما حالا بشنویم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در تهران با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران ملاقات کرد. دو جانب بر علاوه مسائل مهم دیگر روی اوضاع جاری سوریه صحبت کردند. بیشتر اینجا از زرغونه منگل.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که برای شرکت در اجلاس رهبران کشورهای صادرکننده گاز طبیعی وارد تهران شده است، امروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران ملاقات کرد. دو جانب روی مسائل مختلف از جمله بحران سوریه صحبت کردند. گفته می شود در دیدار پوتین از ایران و صحبتهایش با رهبران ایران مسئله سوریه در مرکز گفتگوها قرار دارد. پوتین با رئیس جمهور ایران حسن روحانی نیز ملاقات می کند. دیدار پوتین و خامنه‌ای در حال صورت گرفته است که تلاش های جدی بین المللی به هدف حل بحران سوریه ادامه دارند. مسکو و تهران از حامیان کلیدی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اند. روسیه بارها سوریه را از وضع تحریمات بین المللی نجات داده و محفوظ داشته است و به تاریخ 30 سپتامبر کمپاین هوایی را علیه گروه داعش در سوریه آغاز کرد، در حالی که ایران به نوبه خود برای حمایت و تقویت رژیم اسد مشاورین نظامی به سوریه فرستاده است. یکی از اهداف عمده دیگر دیدار پوتین از تهران شرکت در اجلاس رهبران کشورهای صادرکننده گاز طبیعی است. یوری اوشاکوف یک دستیار پوتین قبلا به خبرنگاران گفت آقای پوتین در دیدارش با رهبران ایران روی مسائل عمده دو جانبه از جمله انرژی، مسئولیت گاز و نفت، تولید انرژی هسته‌ای و گسترش همکاری‌های تکنیکی و نظامی میان ایران و روسیه صحبت می‌کند. به گفته این منبع کرملین، رئیس جمهور روسیه امروز در اجلاس رهبران صادرکننده نفت در تهران سخنرانی می کند و در حاشیه این جلسه با رهبران کشورهای مختلف دیدارهای جداگانه خواهد داشت. در این جلسه روی مسائل مهم بین المللی از جمله اقدامات بین المللی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران و مبارزه علیه گروه های تروریستی به شمول داعش نیز صحبت می شود. قابل ذکر است که در اجلاس امروزی در تهران ایوا مورالس رئیس جمهور بولیویا و نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نیز شرکت دارند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با ساعت خبری 5 هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم با مسائل مهم دیگر در نیمه دوم این ساعت خبری. اما اکنون ساعت 5:30 به وقت کابل شد. سلطان محمد سرور در استودیو است با نفس تازه و دستان پر از خبر.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که گروگانگیری افغانها به شکل گروهی در حقیقت دسیسه و توطئه بسیار خطرناک را در کشور در قبال خواهد داشت. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت این مسئله کشور را دچار جنگهای قومی و مذهبی خواهد ساخت. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید که پلیس 12 قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت کرده و بررسی دوسیه های آنها جریان دارد. انتظار می رود در آینده نزدیک 51 باب مکتب مسدود شده در ولایت هلمند دوباره گشوده شوند. رئیس جمهور روسیه برای گفتگو با رهبران ایران امروز وارد تهران شد. انتظار می رود این گفتگوها بیشتر روی بحران سوریه متمرکز باشند. حکومت عراق پروازها به سوی منطقه خودمختار کردستان در شمال این کشور را به خاطر حملات هوایی روسیه در نزدیکی این منطقه در سوریه برای 2 روز متوقف ساخت. مقام های بلژیم می گویند که به ارتباط حملات تروریستی اخیر در پاریس 16 نفر در مربوطات بروکسل پایتخت این کشور اواخر دیروز بازداشت شدند. پلیس اسرائیل می گوید 2 دختر نوجوان فلسطینی قبل از اینکه یک پلیس به سوی آنها تیراندازی کند، یک مرد بزرگسال را در یک بازار بیت المقدس با ضرب قیچی مجروح ساختند و به دنبال تیراندازی در یکی از پارک های شهر نیو اورلیانز امریکا 16 نفر به شفاخانه انتقال داده شدند.
تشکر از شما سلطان محمد سرور بر ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که با ساعت خبری 5 استید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها در این نیمه ساعت. تا لحظات بعد برمیگردیم با تازه ترین ها. اما اکنون چند رویداد ورزشی را از لیزا حیدری میشنویم.
آینه روز ورزش.
تازه‌ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی مشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه 4 روزه جام انترکانتیننتال 248 دوش نسبت به پاپوا نیوگینی پیشتاز است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که افغانستان توانست این دوش را در دور دوم این مسابقه با پاپوا نیوگینی انجام دهد. به گفته آقای هوتک در این مسابقات تا حالا شهزاد محمدی، حشمت الله شهیدی و اصغر استانکزی توانستند 100 دوش را انجام دهند. افغانستان در دور اول 144 و در دور دوم تا حالا 399 دوش کرده است، در حالی که تیم پاپوا نیوگینی در یک دور 295 رنز را انجام داده است. در دور نهایی مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی، تیم امید افغان با کسب 27 امتیاز قهرمانی را از آن خود کرد. روح الله رستگار رئیس فدراسیون فوتبال ساحلی کشور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به همین ترتیب تیم قرن 21 با 24 امتیاز در مقام دوم و تیم خاور هم با به دست آوردن 21 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. آقای رستگار افتود که این مسابقات مدت 5 ماه به اشتراک 8 تیم لیگ برتر فوتبال ساحلی در کابل راه اندازی کردید. آقای رستگار هدف از راه اندازی این مسابقات را انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی فوتبال ساحلی کشور خواند. و قرار است امروز تیم های فوتبال میبن اتلان و طوفان هریرود در دور نیمه نهایی رقابت های 14 سال فوتبال زون های افغانستان بازی کنند. سید علی کاظمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این دور همچنان تیم سیمرغ البرز و شاهین آسمایی به مسافه هم خواهند رفت. این رقابت ها به هدف انتخاب چهره های برتر به تاریخ 28 عقرب آغاز شده است.
تشکر که با ساعت خبری 5 هستید. اکنون یک جا با شما اینم فرست کاملتر تازه ترین ها در این نیمه ساعت خبری. معاون اول ولسی جرگه افغانستان ادعای دارد این چنین:
در خود پایین حکومت در ارگانهای امنیتی و شورای امنیتی که وقت داعش پیدا میکنه سپورت میکنه به این قضاوت شما کنین ما چی کنین؟
تفصیل زارات ظاهر قدیر و نیز عکس‌العمل شورای امنیت ملی تا لحظات دیگر در جریان هستید که در پی حملات پاریس وضعیت اضطراری امنیتی در بلژیم همچنان ادامه دارد. با یک خبرنگار آزاد در بلژیم در مورد آنچه در بروکسل پایتخت این کشور می‌گذرد مصاحبه کرده ایم.
مترو نزدیک خانه هست ولی متاسفانه دروازه زیر ما بسته دیدم. پلیس و آرمی به هر دروازه از این مترو به اصطلاح استاد هستند.
و در مسائل پولی و اقتصادی جستجو کرده ایم که تلاش افغانستان بانک برای جلوگیری از کاهش نرخ افغانی در برابر دلار چقدر موثر بوده.
امروز در مارکت ما با اساس مداخله در افغانستان بانک پول افغانی ارزش خود بلند ساخته و پس با ارزش شده.
برادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. همونطور که پیشتر گفتیم معاون اول ولسی جرگه افغانستان ادعا میکند که شمار از حلقات در داخل نظام از داعش حمایت میکنند. ظاهر قدیر که پس از بازگشت از ولایت ننگرهار امروز در نشست عمومی ولسی جرگه صحبت میکرد گفت که اگر جلوه تحرکات داعش گرفته نشود فعالیت های این گروه بیشتر از این افزایش خواهد یافت. این در حال است که شورای امنیت ملی افغانستان اظهارات معاون اول ولسی جرگه را بی اساس خوانده، آن را بهانه برای ضعیف جلوه دادن روحیه ملی در امر مبارزه با داعش عنوان میکند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده است.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان از عدم حمایت حکومت از تلاش های وی در جهت مبارزه با گروه داعش انتقاد میکند. عبدالظاهر قدیر که پس از نزدیک به 3 ماه از ننگرهار به کابل برگشته روز دوشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه ادعا کرد که برخی از حلقات در داخل نظام از فعالیت های گروه داعش در افغانستان حمایت می کنند. ادعایی که پرسش های زیاده را در افکار عامه ایجاد کرده که چه کسانی با منافع ملی و سرنوشت افغان ها این گونه بازی می کنند.
دیگه مردم صدا می کرد که چی شد و چی زد؟ گفتم ما برادریگه پیاده نیست. یک طرف مقابله دشمن پروژه بین الملل است. دیگه طرف در خود پایین حکومت دا ارگانهای امنیتی و شورای امنیتی که وقت داعش پیدا میکنه سپورت میکنه به این قضاوت شما کنین ما چی کنین؟ امیال مسئولین قماندانای خط داعش به خدا قسم از در کابل زندگی میکنه، در سفارت ها میروه، در اداره امنیتی ما میروه. مشاور هیچ صلاحیت اجرایی نداره مگر مقد بختانه. امروز مشاور کلی افغانستان به طرف بربادی میکشانه.
عبدالظاهر قدیر پیش از این در ولسی جرگه گفته بود در صورتی که دولت در برابر حضور افراد داعش در ننگر هر اقدام نکند خودش با امکانات دست داشتهش و با همکاری بزرگان قومی طرحهای مبارزاتیش را در برابر گروه داعش تکمیل و به اجرا خواهد گذاشت. آقای قدیر پس از این اظهارات به ننگرها رفت اما اکنون که به کابل برگشته میگوید که حکومت در برابر تلاشهای وی در امر مبارزه با داعش موانع ایجاد میکند و شورای امنیت ملی در این راستا مستقیما مداخله میکند.
امسال با جنگ در زمستان و تابستان روبروستی چرا که دشمن در داخل است پیش از بیرون کلی امکانات دولت انوی نداشت برش داد، رنجر نداشت برش داد، اسلحه نداشت برش داد.
آقای قدیر افزود هرگاه جلو تحرکات داعش گرفته نشود فعالیت های این گروه بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت، زیرا به گفته وی ولسوالی شینوار ننگرهار هسته مرکزی برای برنامه ریزی ها سربازگیری ها در کل فعالیت های گروه داعش است. این در حال است که پیش از این عبدالکریم متین والی پیشین پکتیکا نیز گفته بود که شورای امنیت ملی $200,000 را به خانواده های داعش در ولسوالی برمل ولایت پکتیا کمک کرده است. هرچند آقای متین چند روز بعد اعلام کرد که رسانه ها صحبت های او را درست انعکاس ندادند، اما حکومت حکم برکناری وی را صادر کرد. با این همه شورای امنیت ملی افغانستان اظهارات معاون اول ولسی جرگه را رد کرده و آن را تلاش برای دستیابی به اهداف شخصی میخواند. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که شورای امنیت از حکومت و شورای ملی میخواهد تا هیئتی را به منظور روشن شدن حقایق و بررسی اظهارات آقای قدیر بگمارد.
شورای امنیت ملی اظهارات آقای ظاهر قدیر را مطلقاً رد میکند و آن را بهانه برای دریافت منابع غیر قانونی در جهت ایجاد گروه ملیشه‌ای شخصی و همچنان ضعیف جلوه دادن روحیه ملی برای مبارزه با داعش میداند.
با این همه اعضای ولسی جرگه و برخی از کارشناسان میگویند که پیامدهای تقویت گروه داعش نه تنها برای افغانستان بلکه برای امنیت منطقه و جهان خطر آفرین خواهد بود. آنان میگویند که جامعه جهانی باید قوای مسلح افغانستان را با اسلحه پیشرفته مجهز و در دفع و طرد حملات تروریستی حمایت کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
معاون والی بدخشان میگوید جنگ بر بازپسگیری ولسوالی یمگان به شدت جریان دارد. گل محمد بیدار به رادیو آزادی گفت که هوای خراب و نبود حمایت هوایی عملیات بازپسگیری یمگان را با کندی روبرو ساخته. آیا نیروهای ائتلاف در این عملیات اشتراک خواهند کرد؟ طالبان در یمگان چقدر نیرومندند؟ در این گفتگوی تلفنی ابتدا از آقای بیدار پرسیدم که تازه ترین تحول در مورد جنگ یمگان از چه قرار است؟
شش و سی طالبان بالای قریه سوس که در لسواری جرم است در اوجه هم حمله کردند که 3 نفر طالب کشته و 1 نفرشان زخمی. جنگ در اوجه هم به شدت جریان داره و فعلا در یمگان هم به شدت جریان داره و زخمی و کشته طبعا در پی داشته. منتها امتنای مخابراتی قطر از کماندان یعنی خودشان شامل جنگ است به خود منطقه. جزئیاتی که گفت تانو در دست نداره.
شما روز شنبه گفتین که امیدواری وجود داره که تا عصر روز یک شنبه یعنی دیروز ولسوالی تصرف شود از روی نیروهای امنیتی افغان.
خب امکاناتی قوای هوایی ائتلاف چون هوا هم خراب بود البته اونا هم تانو نرسیدن.
آیا نیروهای ائتلاف هم در این عملیات اشتراک دارند؟
تانوز نامدن اما به سطح بالا اگر تعهد کرده باشند به سطح شورای امنیت آینده ممکن، اما تانوز ما که دست هستند نرسید.
طالبان در چه حد نیرومند هستند در یمگان؟
طالبان از نسبت به سالهای گذشته طبعا نیرومند شدند به خاطر که ما سرحدات باز با پاکستان داریم. بعد از تصفیه وزیرستان شمالی و جنوبی تعداد زیادی از اتباعی خارجی جنگجویانش که در اینجا به اینا ترنینگ میدن تاجیکستان، ازبکستان، چچنیا، پاکستانی زیاد هستن در بینشان به اینجا آمدن و فعلا که جنگ چیزم سقوط است نصف قسمن در کندوز اونام به اینجا آمدن از 4 طرف سری ولسوالی حمله کردن و در اینجا ترنینگ داره، تجهیزات داره، امکانات بسیار بیشتر داره نسبت به سالهای پیش.
گفته میشه که در یمگان یک تعداد از جنگجویان وابسته به تحریک اسلامی ازبکستان حضور دارن، اطلاعات شما چی را میرسانه؟
دقیقاً ازبکستان، تاجیکستان، چچنیا، پاکستان، عرب‌ها از گروه‌های مختلف رایج وجود داره. بالاتر از بسط بدخشان اگه بگیم بالاتر از 500 نفر جنگجویان اینا هستن، شاید مبالغه نکرده باشم. البته در لسوالی های مختلف که بیشترینش فعلاً که در جنگ سهم داره در یمگان وجود داره.
نگرانی شما چی است در مورد حضور این جنگجویان خارجی در یمگان و جرم و برخی مناطق دیگه بدخشان؟
خب طبعا اینا میخواییم که در یمگان یک هسته قوی خصوصا برای جنگجویان خارجی در اینجا بسازه، به خاطر که یونگان 150 کیلومتر از مرکز دور است و راه های بسیار صعب العبور دارد و اینجا فشار ولسوالی جرم هم که به همین مسیر با ما با یونگان میره یه هم در دستش طالباس در اون طرف ولسوالی کران هم اینجا هم اکثرا افراد غیر مسئول در اوجه که در معدن در تصرفشان است و طریق اونا صدای زیباک میتونن که با توفخانه هم وصل هم هستن، خب قسمن اینا میتونن که مکمل وصل شود از آزانه عبور و مرور کنن با چترال.
صحبت های گل محمد بیدار معاون والی بدخشان را شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب با سوالات، همه در رادیو آزادی.
بر اساس گزارش امروز هم مکانهای عمومی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم تعطیلند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما حال بشنوی همونطور که در نیمه اول گفتیم، با وصف نگرانی جامعه جهانی و خطر بروز خشونت‌ها، اخیراً دو رهبر اپوزیسیون در بنگلادش اعدام شدند. این دو تن به ارتکاب جرایم جنگی مجرم شناخته شده بودند. این مسئله باعث آن شده که امروز دوشنبه بنگلادش به حالت آماده باش درآید. بیشتر در این مورد از آرش همایون می‌شنویم.
در حالی که جماعت اسلامی، بزرگترین حزب اسلامی بنگلادش، خواستار تظاهرات سرتاسری شده است، هزاران تن از نیروهای امنیتی و ملیشه‌های گارد سرحدی این کشور برای تأمین امنیت و تلاش به خاطر جلوگیری از بروز خشونت‌ها در شهر داکا پایتخت بنگلادش توظیف شدند. علی احسن محمد مجاهد، منشی عمومی حزب جماعت اسلامی بنگلادش، بعد از آن که به اتهامات نسل کشی، توطئه در کشتار روشنفکران، شکنجه و اختطاف در جریان مبارزات این کشور به خاطر آزادی از پاکستان در سال 1971 میلادی مجرم شناخته شد، همراه با صلاح الدین قادر چودری، رهبر حزب ملیگرای بنگلادش که به اتهامات شکنجه، نسل کشی و تجاوز جنسی مجرم شناخته شد، روز یکشنبه اعدام شدند. مقامات بنگلادش انتظار آن را ندارند که تعداد زیاد مردم این کشور به فراخوان اعتراضات حزب جماعت اسلامی لبیک گویند. این حزب در انتخابات این کشور فقط 3% آرا را به دست آورده است. ولی با آن هم مقامات بعد از کشتارهای منسوب به تندروان اسلامی از ماه فوریه سال جاری به این سو که 4 بلاگر سکولار، 1 ناشر و 2 شهروند خارجی را شامل می شود، محتاطند. روز دوشنبه یک خبرنگار که از پروسه اعدام این دو تن گزارش میداد، در اثر تیراندازی کشته شد و تا هنوز مسئول این تیراندازی معلوم نشده است. در حالی که نگرانی ها در مورد پروسه عدلیه که به اعدام این افراد منجر شد وجود دارد، شبکه های تلویزیونی و روزنامه های پیشتاز بنگلادش از آن پشتیبانی کردند. در یک اعلامیه‌ای که روز یکشنبه نشر شد، وزارت خارجه پاکستان محاکمه این افراد را مملو از عیب خوانده و در مورد این اعدام‌ها عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. قانونگذاران آمریکایی که روابط خارجی این کشور را زیر نظر دارند، محاکمه جرایم جنگی بنگلادش را که در سال 2013 میلادی تأسیس شد، پر از نقایص خواندند. از بین 18 تن که به ارتکاب جرایم جنگی در بنگلادش مجرم شناخته شدند، قبلا نیز دو رهبر ارشد حزب جماعت اسلامی اعدام شدند. جماعت اسلامی و حزب ملیگرای بنگلادش محاکمه این افراد را دارای انگیزه سیاسی خواندند، اما شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش این ادعا را رد کرده است. جماعت اسلامی در جریان مبارزات آزادی خواهی بنگلادش در سال 1971 میلادی به طور علنی با استقلال این کشور مخالفت میکرد. حکومت بنگلادش میگوید عساکر پاکستانی با کمک همدستان محلیشان حدود 3 میلیون تن را کشته و به حدود 200 هزار زن تجاوز کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امروز هم مکانهای عمومی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم تعطیلند. حکومت بلژیم گفته است که این شهر با تهدید جدی و قریب الوقوع حملات هماهنگ شده توریستی روبروست. لیلا ما صدید خبرنگار آزاد مقیم بروکسل میگوید که امروز نیز سیستم مترو، مکتبها و پوهنتونهای شهر بروکسل مسدودند. ژکفر احمدی با این خبرنگار افغان صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده که تا هنوز مکانهای عمومی برای مردم باز نشدند.
ما دو ساعت قبل از خانه برآمدم، به نزدیک خانه شفاخانه قرار داره که یعنی بسیار مراجعین وجود دارن اونجا. ما وقتی که به این مسیر میگذرم، مترو نزدیک خانه هست ولی متاسفانه دروازه زیر ما بسته دیدم و پلیس و آرمی به هر دروازه از این مترو به اصطلاح استاد هستن. وقتی ما نزدیک شفاخانه رسیدم، بر علاوه از اینکه پلیس در اون منطقه وجود داشت، افسرای اردو یا اساکر وجود داشتن. وقتی من نزدیک شدم، از ما کارت ایدی ما رو پرسان کردن که این بر اولین بار چیز بود که ما به چشمای خود دیدم. و خبر بسیار ناخوشایند دیگه که ما از مطبوعات بلژیک شنیدم ایست که یکی دو شفاخانه بسیار بزرگ که بسیار مراجعین دارن، امروز تمام قرار که مردم با اونجا داشتن ایرا لغو کردن و تنها مریضای بسیار عاجل به اصطلاح پذیرفته میشه، که این خودش نشان میده که سخت زندگی رو به اصطلاح دشوار ساخته و بله، مردم از این حالت نگران هستن.
بله، این تدابیر شدید امنیتی بالای زندگی ده ها یا شاید صدها افغان مقیم بروکسل و به طور مشخص بالای زندگی عادی شما و روی شما و خانواده شما مشخصا چی تأثیر داشته تا حالا؟
نه تنها ما و فامیل ما و افغانایی که در بروکسل زندگی میکنن، لحظات پیش ما تلفنی با اونا صحبت داشتم، همه نگران هستن از این حالت. نه تنها به این که اونا افغان هستن، به دلیل از این که ما مسلمان هستیم و دید بلژیکی ها متفاوتر از گذشته در مقابل مسلمان ها هست و این حالت خیلی نگران کن هست. و اینا میگن که نباید بلژیکی ها کارهایی که اسلامی های تندرو انجام میدن ایرا به تمام مسلمان ها بسته بسازن و به اصطلاح در مقابل از اونا عقده بگیرن. و ما امروز با اولادایم به خانه هستم و هر لحظه از ما پرسن که چرا ما نمیتونیم مکتب بریم، چرا به اصطلاح پلیس اینجا هست. سوالای از ما میپرسن که یعنی واقعا نگران از این هستن که چرا چنین چیزه شده و بالای زندگی روزمره اما به صورت عموم اثر منفی گذاشته.
شما به تغییر نگاه بلژیمی ها به افغان ها و در مجموع مسلمان ها اشاره کردین، چی تغییر ایجاد شده؟
وقتی که در بحث یا به اصطلاح در مسیر راه روان باشی، خب بفهمن که تو خارجی هستی و مسلمان، دیدشان یعنی خیلی زننده هست. خب به هر حالت آدم لمس میکنه و احساس میکنه که اینا خوشبین نیستن.
مثلا چی حرکت نشان میتن خانم صدید؟
اگر در بحث استاد باشی و در پالوی تو چوکی هم بیکار باشه، بلژیکی در پالوی تو نمیشینه. وقتی بفهمه که تو مسلمان هستی، او کوشش نمیکنه که به اصطلاح نزدیک تو استاد شوه. یعنی این نشان میتن یا عاجل خود دور میتن و به اصطلاح همو چشم و ابروی خود قسم میکنن که میفهمی که اینا به اصطلاح ناراضی هستن. این خودش نشان دهنده از این است که کم کم دارن اینا از خارجی ها و مسلمان ها به اصطلاح فاصله میگیرن، یعنی غیر قابل تحمل است. من نمیگم که تمام بلژیکی ها، اما افراد تندروی که اینا هم به اصطلاح دارن، یعنی واقعا آدم بسیار واضح میتونه این مسئله را احساس بکنه.
صحبت های لیلما صدید، خبرنگار آزاد مقیم بروکسل پایتخت مرکز بلژیم را شنیدید که میگفت امروز هم مکانهای عمومی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم تعطیلند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل در
ما پس بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
در افغانستان بانک میگوید به خاطر کنترل نگهداشت ثبات پول افغانی در برابر اسعار خارجی، روند عرضه دلار را در بازار شدت بخشیده. خلیل صدیق رئیس این بانک امروز در نشست خبری گفت که ارزش پول افغانی در مقایسه با پول بسیاری از کشورها در وضع خوب قرار دارد. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
در موج انتقادها و نگرانی از بلند رفتن نرخ دلار و سایر اسعار خارجی در برابر پول افغانی،
مسئولان در افغانستان بانک اطمینان می‌دهند که برای نگه داشتن ثبات پول افغانی تلاش‌هایشان را ادامه می‌دهند. خلیل صدیق رئیس این بانک روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در کنار پایین آمدن ارزش پول بسیاری از کشورهای دیگر، ارزش پول افغانی نیز در یک سال گذشته در برابر دلار آمریکایی نزدیک به 15% کاهش یافته است. اما آقای صدیق گفت با مداخله و ادامه سلسله ارزی دلار در بازار تلاش دارند تا جلوی کاهش ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی را بگیرند.
حالا ما برنامه داریم که در یک هفته 3 بار لیلام میکنیم، یعنی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه. بنابراین روز شنبه 37 میلیون و امروز 30 میلیون را لیلام کردیم و مطابق با پالیسی هر زمانی که ایجاب کند به همان اندازه ما در مارکت مداخله میکنیم. حدش را تعیین کردن نمیتوانم، اما طبیعی است که پروسه لیلام ادامه دارد و تصمیم در این مورد نیست که این پروسه متوقف گردد.
رئیس ده افغانستان بانک میگوید نامنی ها، بیرون شدن نیروهای خارجی و شایع پراگرینی ها ظرف 2 سال اخیر در کشور سبب شدند تا رشد اقتصادی نزول کرده و نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار ارزشش را از دست بدهد. وای بلند رفتن نرخ دلار را در برابر اسعار یک امر طبیعی خوانده و میگوید نرخ دلار نه تنها در برابر پول افغانی بلکه در برابر پول کشورهای پیشرفته نیز افزایش یافته است. این اظهارات در حالی صورت میگیرند که اخیراً یک دلار آمریکایی برابر با 68 افغانی معادل شده بود. مردم از بلند رفتن قیمت روزافزون نرخ دلار در برابر پول افغانی ابراز نگرانی کرده و میگویند این مسئله بالای نرخ کالاها در بازار نیز تاثیر منفی به جا گذاشته است. اما از سوی دیگر مسئولان اتحادیه صرافان در سرای شاهزاده کابل مداخله حکومت در مارکت اسعار را برای حفظ ارزش افغانی مهم و مؤثر میدانند. آجی زیرک سخنگوی اتحادیه روز دوشنبه در صحبت با رسانه ها در مورد موثریت ارزی پول دلار از سوی افغانستان بانک برای جلوگیری از کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار چنین گفت:
امروز در مارکت ما با اساس مداخله در افغانستان بانک پول افغانی ارزش خود بلند ساخته و پس با ارزش شده. مثلا اگر دین روز در اینمی وقت زمان یک دلار آمریکایی به 68 افغانی و 80 پول بود، امروز یک دلار آمریکایی به 66 افغانی و 60 پول است که تقریبا 2 افغانی و 20 پول در نرخ فرق آمده.
از سوی دیگر مسئولان در افغانستان بانک ابراز امیدواری میکنند که با عملی شدن برنامه اقتصادی را که حکومت روی دست دارد، وضعیت اقتصادی در سال آینده بهتر شده و ارزش پول افغانی بهتر خواهد بود. رئیس افغانستان بانک از موجودیت پالیسی مناسب مالی و پولی در کشور نیز اطمینان داده و میگوید که این پالیسی اخیراً از سوی بورد صندوق واجی بین‌المللی پول یا IMF مورد تایید قرار گرفته و مناسب شرایط فعلی کشور خوانده شده است.
بار دیگر از مهمترین هایی که در ساعت خبری 5 شنیدید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حزب التحریر جوانان افغان را به فعالیت های توریستی تشویق میکند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت اقداماتی که باید برای جلوگیری از فعالیت های حزب التحریر در افغانستان صورت میگرفت تا کنون روی دست گرفتن نشده است. معاون اول ولسی جرگه افغانستان ادعا میکند که برخی از حلقات در داخل نظام از داعش حمایت میکنند. این در حالی است که شورای امنیت ملی افغانستان اظهارات ظاهر قدیر را بی اساس خوانده، آن را بهانه برای ضعیف جلوه دادن روحیه ملی در امر مبارزه با داعش عنوان میکند. معاون والی بدخشان میگوید جنگ برای بازپسگیری ولسوالی یمگان به شدت جریان دارد. گل محمد بیدار بر رادیو آزادی گفت که هوای خراب و نبود حمایت هوایی عملیات بازپسگیری یمگان را با کندی روبرو ساخته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در تهران با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران ملاقات کرد. دو جانب بر علاوه مسائل مهم دیگر روی اوضاع جاری سوریه صحبت کردند. و امروز هم مکانهای عمومی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم تعطیلند. حکومت بلژیم قبلا اعلان کرده که این شهر با تهدید جدی و قریب الوقوع حملات هماهنگ شده تروریستی روبرو است.
بخان بیرار حتم قندهاری و مزاری بخان بیرار لوز قلم نه صوت قناری بخان بیرار لوز قلم نه صوت قناری بخان بیرار حتم قندهاری حتم مزاری
حتم قندهاری حتم مزاری لوز قلم نسودی صوتی قناری لوز قلم نسودی صوتی قناری حرفی بزن که دنبوله ها بلکن بیرا دالی بزن که دنبوله ها بلکن بیرا مردم هوای مندنی کابل کن بیرا مردم هوای مندنی کابل کن بیرا بغل واس که بغل که یک دیگه خوب از نقل و غزل که یک دیگه خوب شما گشت و پناهی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت شما گشت و پناهی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت تا نغمه گرشنو از تو خبرشنو تو هم سفر شنی آسوده درشنو هم سفر هم سفر هم سفر هم سفر این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار.
تشکر که با ساعت خبری 5 از رادیو آزادی بودید. اکنون در این برنامه نو با احمد تکل باشید که با نفس تازه و دستان پر از خبر اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدید.
فیر از یتمنکم مصطفی